اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت به برنامه هفتگی مجله آزادی اختصاص یافته، اما گزارش های خبری از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را هم به شما داریم. نخست خبرهای مهم. دیدبان حقوق بشر Human Rights می گوید که پاکستان روند اخراج آن مهاجران افغان را متوقف کند که به باور آن سازمان زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت
دیدبان حقوق بشر از دولت پاکستان خواسته که این ضرب الاجل و مهلت خود را برای اخراج پناهجویان افغان کنار بگذاره و اجازه بده که افغانایی که جانشان در افغانستان در خطر هست امنیت را در پاکستان داشته باشند و کسایی که هنوز درخواست‌های پناهندگیشان برای کشورهای سوم در جریان است بتوانند اونا را پیش ببرند.
این سازمان روز چهارشنبه گزارش از یافته‌های خود را نشر کرد و گفت که مقام‌ها و پلیس پاکستان به گونه گسترده با پناهجویان افغان رفتار نادرست می‌کنند. شماری از رسانه‌های هندی می‌گویند که حکومت طالبان کنترل نمایندگی سیاسی افغانستان در هند را به دست گرفته. هندوستان تایمز به نقل از شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است قنصلگری های افغانستان در حیدرآباد و ممبئی با آنان ارتباط داشتند. و گفته هندوستان تایمز، استانگزی در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان همچنان گفته که در روزهای آینده سفارت افغانستان در دهلی نو هم فعالیتش را از سر می گیرد. نزدیک به یک هفته پیش فرید مامونزی، سفیر افغانستان در هندوستان، در صفحه تویترش خبر بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را منتشر کرد. مقام های هندی تا کنون در این مورد چیز نگفتند. امسال از پانتون علوم طبیعی کابل 418 دکتر و 40 متخصص فارغ شدند. حافظ ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، در حساب تویتر خود نوشته که دیروز چهارشنبه طی محفل فراغت این مسئولان برگزار شد. فارغان همه مردانند و هیچ زنی در جمع آنها نیست. طالبان در ماه دسامبر سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را بر روی دختران بست. حماس که ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی قلمداد میکند، در بدل رهایی زندانیان فلسطینی 16 گروگان را ناوقت دیروز رها کردند. اردوی اسرائیل گفت که 10 اسرائیلی و 4 شهروند تایلند به اسرائیل سپرده شدند. ضمناً در جریان دیروز گروه تندرو حماس دو زنی که دارای تابعیت اسرائیل و روسیه را داشتند هم آزاد شدند. روز چهارشنبه در حالی که کار روی تمدید آتش‌بس میان اسرائیل و حماس جریان داشت، اسرائیل 30 زندانی دیگر فلسطینی را آزاد کرد. و یک گروه حقوق بشر ایران که مرکز آن در نروژ است میگوید که حکومت ایران به شمول ایوب کریمی زندانی کرد 7 تن را دیروز چهارشنبه اعدام کرد. این گروه حقوق بشر در خبرنامه گفته که این کردی مذهبی بعد از 14 سال حبس در زندان قزلحصار اعدام شده است. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی نوشته که تاکنون هویت 6 فرد دیگر اعدام شده اعلام نگردیده است. سازمان عفو بین الملل پیش از این گفته بود که محاکمه این افراد به گونه جدی ناعادلانه بوده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه هستم. آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید نوار غزه با بحران بشری مواجه بوده و از جهان خواسته غزه را نادیده نگیرید. گوترش دیروز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته از تلاش‌ها برای آتش‌بس موقت استفاده می‌کند، اما به گفته او برای غزه آتش‌بس واقعی بشری ضرور است. همزمان وزیر امور خارجه آمریکا به آمادگی‌ها برای سومین سفر خود از زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل به شرق میانه را آغاز کرده و در تلاش است تا به این جنگ راه حل سیاسی پیدا کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توقیف خودسرانه، شکنجه، رشوت گرفتن از آنان و ضبط اموال مهاجرین افغان در پاکستان از رفتارهای نادرستی است که سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از آنها یاد می‌کند. در گزارش این سازمان که روز چهارشنبه نشر شد آمده است، پاکستان برای مهاجرین افغان فضایی را حاکم کرده تا آنان مجبور به بازگشت به کشور خودشان شوند. فرشته عباسی، یکی از ناظران بخش افغانستان این سازمان، به رادیو آزادی گفت آنان این گونه گزارش‌هایی را هم به دست آوردند که شماری از زنان پناهجو آزار و اذیت جنسی شدند.
هایی که یه افراد را اخراج کرده، در مواردی از اینا رشوت گرفته، اسناد هویتی اینا را از بین برده و مال اموالشان را ضبط کرده. یک سری از پناهجویان خانم در پاکستان همچنان به دیدبان حقوق بشر گفتن که مورد آزار و اذیت جنسی توسط پلیس پاکستان قرار گرفتن و یا تهدید به آزار و اذیت جنسی شدن. یکی از بزرگترین نگرانی های ما این است که اکثر کسایی که در معرض اخراج قرار دارن، جانشان در افغانستان امن نیست و نمیتونن به افغانستان برگردن.
سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر از پاکستان می‌خواهد به رفتار نادرست پلیس با مهاجرین پایان دهد و از اخراج آن افغانانی دست بردارد که به باور این سازمان زندگیشان در افغانستان با خطر مواجه است. پاکستان از یک ماه پیش روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر فاقد سند را آغاز کرده که اکثریت این مهاجران افغانند. مقام‌های پاکستانی گفتند این روند را تا یک ماه دیگر تکمیل می‌کنند. شماری از مهاجرین افغان در پاکستان که با خطر اخراج مواجه‌اند هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند آزار و اذیت می شوند و از آنان پول خواسته می شود. دو تن از مهاجرین افغان که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواستند نام هایشان افشا شود، به رادیو آزادی گفتند
در پاکستان به ما بسیار ظلم می شود. اجناس ما از ما گرفته می شود. ما اسناد ثبت شده داریم که آنها از ما گرفته می شود و به ناحق پول می خواهند. از وقتی که طالبان آمدند در پاکستان زندگی می کنیم. پاکستان ما را اینجا نمی گذارد و آنجا در افغانستان زندگی ما با خطر مواجه است. خواست ما از شما این است که صدای ما را به یک کسی برسانید.
پیش از این کارشناسان سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بشری از پاکستان خواستند که از تصمیم اخراج اجباری مهاجرین افغان به افغانستان منصرف شود. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از پاکستان خواسته که اخراج مهاجرین افغان را متوقف کند و یک بار دیگر ثبت نام مهاجرین با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را آغاز کند. این سازمان در گزارش خود از آمریکا، بریتانیا، کانادا و جرمنی هم خواسته که روند اسکان مجدد آن افغانان و خصوص زنان، دختران، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و همجنسگرایان به کشورهای خود را سرعت بخشند که جانشان در افغانستان به خطر مواجه است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان اتاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که حکومت پاکستان اجازه انتقال 400 کانتینر تاجران افغان را که به گفته مقامات این کشور آوی اقلام لست سیاهان نداده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان این اتاق، به رادیو آزادی گفت پاکستان قوانین جدید را بر روند انتقال کالاهای تجارتی تاجران افغان از طریق بندر کراچی اعمال خواهد کرد که به گفته وی به ضررشان تمام می شود. در این حال برخی از تاجران افغان که کانتینرهایشان از نزدیک به 2 ماه گذشته در بندر کراچی گیر مانده بود و دیگر اجازه انتقال آن داده شده، میگویند که میلیون ها دلار ضرر کردند و به برخی از کالاهایشان آسیب وارد شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هرچند وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که اجازه انتقال کانتینرهای تاجران افغان از بندر کراچی در پاکستان داده شده است، اما مقامات افغان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که به 400 کانتینر تاجران افغان که به گفته مقامات پاکستان حاوی اقلام لست سیاهن اجازه انتقال داده نشده است. خان جانال کوزه یکی از مسئولان این اتاق بر رادیو آزادی گفت که پس از این اصول جدید بر روند انتقال اموال تاجران افغان از طریق بندر کراچی اعمال می شود که به ضرر این تاجران خواهد بود.
پاوپالی شروع شد، رسمان برگیری شروع شد.
حمل و نقل کانتینرها به طور رسمی از دیروز بدین سو آغاز شده، ولی این برای یک بار مجاز خواهد بود، سپس شرایط جدید وضع خواهد شد. اما این کانتینرها حالا می آیند و به افغانستان تحویل داده می شوند. برخی از مواد خام یک کم خراب شده است، اما مواد غذایی و برخی اقلام دیگر آنقدر خراب نشدند.
به گفته او، بر اساس قانون جدید حکومت موقت پاکستان از تجار افغان 10% مالیات و 100% ضمانت بانکی گرفته خواهد شد. حکومت موقت پاکستان پس از نزدیک به دو ماه توقف و بیش از 3000 کانتینر گیرمانده تاجران افغان در بندر کراچی اجازه انتقال را داد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان نوقت روز سه‌شنبه در صفحه اکس خود از انتقال این کانتینرها خبر داد و صبح چهارشنبه نیز ویدیویی از ارسال کانتینرها از بندر کراچی را منتشر کرد که ظاهراً به سمت افغانستان در حرکت بودند. شمار از تاجران افغان که کانتینرهایشان در بندر کراچی گیر مانده بود به رادیو آزادی گفتند که میلیون ها دلار خسارت دیدند. انور افغان زدران یکی از این تاجران به رادیو آزادی گفت:
نو دا کانتینر رو کوم مال پروت خوراکی مواد پروت او دا مطلب د ایکسپایر ډیټیم
کم برخه از مواد خوراکی در این کانتینر خراب شده است. برخه از آنها به تاریخ ختم خود نزدیک شده است. تاجران افغان میلیون ها دلار خساره مند شدند و من به تنهایی تا 60000 دلار ضرر کردم.
20000 دلار پر توان د یو مختصر څو کانتینر از ما پکنده کې الته ولاړو.
نواب هاشمی یکی دیگر از این تاجران افغان میگوید که حکومت پاکستان هم ساله چندین بار برای تاجران افغان چنین مشکلاتی را ایجاد میکند. او خواستار حل دائمی این مشکل است.
نه دا پدا شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کی چې باینده کی دغه گاډی و نه دریم.
دولت طالبان باید چنین یک پروتکل را با آنها امضا کند که در آینده این کانتینرها را متوقف نکنند. حالا 220 اقلام را غیر قابل حمل و ممنوع کردند. این یعنی چی؟ یکی خو من انتقال مواد منفجر است که تاجران خود آن را انتقال نمی دهند، ولی بالای انتقال سایر اقلام مانند البسه، سامان بنجاره و تایرها نیز محدودیت وضع کردند.
دا مثلا البسه باب دا بنجاره سامان دی دا تیر دی دا شیان چی دی دا وی ممنوع دا پدی لاربانه تاسو می رونه.
به گفته تاجران، حکومت موقت پاکستان انتقال 220 قلم کالا را به افغانستان ممنوع کرده و آنها را در لیست سیاه قرار داده است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخی نداد. اما مسئولان افغان اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که اقدامات حکومت پاکستان مخالف توافقنامه افتاح است. افتاح قرارداد تجارت آزاد آسیا است که کشورهای جنوب شرقی آسیا آن را به هدف حمایت از تولیداتشان در تمام کشورهای آسیایی ایجاد کردند.
آنتونیو گوترش، سرمشی سازمان ملل متحد، میگوید نوار غزه با بحران بشری مواجه بوده و از جهان خواسته غزه را نادیده نگیرید. گوترش دیروز چهارشنبه به شورای امنیت این را گفته است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، میگوید در آتش‌بس موقت غزه به فلسطینیان جنگ زده کمک رسانی میکنند، اما به گفته او این کمک ها به نیازهای آدم ها بسنده نیست. گوترش روز چهارشنبه به شورای امنیت سازمان ملل گفت در مقابل چشم جهان غزه با بحران بشری مواجه است و به گفته او جهان نباید غزه را فراموش کند. گوترش میگوید از تمدید آتش‌بس موقت بین گروه افراطی حماس و اسرائیل که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروه تروریستی مینامند قدردانی میکند، اما به گفته او غزه با آتش‌بس واقعی بشری نیاز دارد. سازمان جهانی صحت هم وضعیت بشری غزه را قابل نگرانی خوانده و گفته که آنجا حدود 111,000 تن به بیماری ویروسی مبتلاند که بیشتر از نیم آنان کمتر از 5 سال سن دارند. افزایش قیمت مواد اولیه در غزه مشکل جدی دیگر شمرده می شود و به گفته سازمان جهانی صحت قیمت یک بوجی آرد 25 کیلو که پیش از این $3 بود، اکنون به $68 رسیده است. در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل که رهبری آن را وانگ وزیر امور خارجه چین به عهده داشت، نمایندگان شماری از کشورهای عربی هم دعوت شده بودند. ریاض المالکی وزیر خارجه فلسطین در این نشست گفت وقفه جنگ در غزه باید به آتش‌بس دائمی تبدیل شود. به گفته او اجازه داده نمی‌توانند که کشتار مردم از سر گرفته شود. به گفته آژانس رویترز، گیلاد اردن سفیر اسرائیل در سازمان ملل کشورهای عربی را به حمایت از گروه افراطی حماس متهم کرد و در نشست شورای امنیت سازمان ملل حماس را به داشتن نیت از بین بردن اسرائیل متهم کرد. اردن افزوده است حماس سازمان تروریستی است و به گفته او جانب قابل باوری به صلح نیست. از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا برای سومین سفرش به خاورمیانه و زمان آغاز جنگ میان حماس و اسرائیل آمادگی می‌گیرد. بلینکن در حاشیه نشست روز چهارشنبه وزیران خارجه ناتو در بروکسل به خبرنگاران گفت آنان در چند روز آینده بر تمدید آتش‌بس و تبادل گروگانان اسرائیلی و اسرای فلسطینی تمرکز خواهند کرد. بلینکن گفته است آمریکا به این باور است که اگر اسرائیل به هدف اعلان شده یعنی از بین بردن حماس موفق شود، بس بر سر حکومتداری غزه هم نیاز است. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، اسرائیل و کشورهای عربی علاقه به بحث در مورد حکومتداری آینده غزه ندارند و به گفته آن اسرائیل به جنگ و برعکس کشورهای عربی به توقف فوری جنگ تاکید دارند. گروه افراطی حماس در حمله هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل 1200 نفر را کشت و به شمول زنان و اطفال 240 تن را با خود به غزه با عنوان گروگان برد. اسرائیل در پاسخ آن به نوار غزه حمله هوایی و زمینی را شروع کرد که به گفته وزارت صحت عامه غزه که تحت کنترل حماس است حدود 15,000 تن در آن کشته شدند.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه برنامه فرهنگی مجله آزادی آماده پخش است. می خواهیم تا آخر برنامه ما را همراهی کنید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره دیگر و مطالب تازه و متنوع با شما دوستان هستیم و آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره این مطالب و گزارش ها را برایتان تهیه کرده ایم. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند. میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. گزارشی در این مورد خواهید شنید.
بسیار کار مجبور بود. آلی بخش نششتم هیچی نیست. کدام دلی میری پیدا شود. آلی خودی است که دلیم پیدا نمیشه.
داستان کوتاه برگزیده از سایت کابل نات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد از استاد پرتو نادری. پارچه شعر نابی از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدالشکور آریان غوریان. سه جالب کوتاه از رسانه ها. روایتی از استاد جاوید فرهاد در مورد زندیات پرانات، یکی از هنرمندان هندو باوران افغانستان و آهنگی نابی از ایشان.
چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یکدلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است. شماری از این هنرمندان که به پاکستان مهاجر شدند از حکومت طالبان می‌خواهند که محدودیت‌ها بر کار هنری آنها را در داخل افغانستان برطرف کند. مسئولان حکومت طالبان درباره این مشکل به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این موسیقی را از نگاه اسلام حرام دانسته و اجرا و شنیدن آن را منع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خوشحال تاج، یکی از آوازخوانان محلی ننگرهار، اکنون دستش از هنر قطع شده و در پای تهیه لقمنان برای خانواده اش است.
هر لحظه مرگ تیر می شد فرما. یک بچه ما از در ششم سنی بود، اول نمره. حال اون نمو بچه ما قطعه زنگانه می فروشه.
خوشحال تاج می گوید که 18 سال روح روان مردم افغانستان را با موسیقی اصیل افغانی تازه کرده بود. اما با گفته وی امروز طالبان بر هنر او و دیگر هنرمندان بخش موسیقی ممنوعیت وضع کردند و راه درآمدش از این طریق را بستند. او به رادیو آزادی گفت که وضعیت اقتصادیش بسیار خراب است و در کنار آن بیماری پدر و برادر بزرگش او را از نگاه اقتصادی بیچاره تر کرده است.
بسیار کار مجبور بود. حال بخانش اشتم ایچی نیست. کدام دریم میری پیدا شوه. حال خودی راست که دریم پیدا نمیشه. مثل زن کزن مثل مرگ باری تیر میشه. بر ما بیشی طور نظر نمیشه که ما افغان هستیم، مسلمان هستیم یا حتی انسان ما را نمیمانه که ما انسان هستیم. به نظر انسان ما را نمیبینه. ما را اسلامی. اگر ما را بخندن نمیمانه. دیگه کار خود بر ما، زنینی کار خود بر ما برابر کنن.
وای میگوید که در زمان نظام جمهوریت دفتر موسیقی داشت، با محافل خوشی مردم میرفت و با واسطه هنر خود از تلویزیون ها ماش میگرفت. اما حالا که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و موسیقی را منع کردند، او و خانوادهش برای پیدا کردن یک لقمنان حیران هستند. نقیب الله شوقی، یکی دیگر از آوازخوانان افغان، هم از مشکلات اقتصادی شکایت میکند. او بر رادیو آزادی گفت که برای فراهم کردن نفقه خانوادهش در روی جاده دستفروشی میکند، اما با گفته او درآمدش برای تهیه نیازهای اولیه خانوادهش کفایت نمیکند.
نیم کردم می دوران سکوت، خشمالیم کردم، گلکاریم کردم، بس شش دخترای ما است، سه بچه ما است، دو زن ما است، یک خود ما است. بسیار بس همی حالات ما اقتصادی خراب است، دیگه چیم نیست.
طالبان موسیقی را حرام می دانند و آوازخوانی و نوازندگی را هنر خلاف ارزش‌های اسلامی می دانند. با دلیل ممنوعیت های طالبان هم شماری از آوازخوانان افغان که به پاکستان مهاجر شدند میگویند آنان در مهاجرت هم با مشکلات زیادی دست و گریبان هستند. ضیا سحر که به دلیل مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده است، از نظام حاکم در افغانستان میخواهد که به جای تهدید برایشان اجازه فعالیت دهد تا هنرشان را به پیش ببرند. او به رادیو آزادی گفت
14 15 نفر هستیم، سه تا ولادم است و خون کم میکنه، تلسیمی است. دیگه می خواهیم که همه مردم و پسگانه و نرمندانه که در محفل های مردم بره به اولاده خود، به خانه خود یک چیزی نفقه پیدا کنه. اگه کمی دیگه کل اگه پس دواتن ده، کل اگه مسافر است، کل اگه در بدر خواب بسر است. دیگه
ضیا سحر افزود که در دیگر کشورهای اسلامی به هنر و هنرمند و موسیقی بسیار هرج می گذارند، اما هنرمندان افغانستان از کشور خود به دلیل آوازخوان بودن مهاجر شدند. احمد مرید آوازخوان افغان، اما از تمام هنرمندانی که در بیرون از کشور زندگی میکنند و در وضعیت خوبی قرار دارند، میخواهد که در چنین شرایط سخت افغانستان از هنرمندانی که با مشکل روبرو هستند دستگیری کند.
کمک از هر نگاه بهتر است که هر کی ازش میتونه شخصی کمک بکنه. شخصا آماده هستم با ما اندازه که میتونم با هنرمندای خود کمک بکنم. معمولا هنرمندایی که در محافل زیاد اشتراک میکنن، در محافل شادی و خوشی و عروسی ها اشتراک میکنن، این هنرمندای ما صدا میکنم در ماه $100 حداقل کمک کار خوب میشه.
دکتر احمد سرمست، بنیانگذار و مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان که در بیرون از کشور فعالیت میکند، به رادیو آزادی گفت هاید هنرمندان از زمین هنرشان بود که طالبان آن را هم از آنها گرفت. آقای سرمست میگوید که مشکلات هنرمندان را با استفاده از کنسرت هایی که در بیرون از کشور برگزار میکنند با جهانیان شریک میسازد. اما به گفته او تا زمانی که طالبان حاکم باشند وضعیت زندگی و هنرمندان همین گونه با مشکلات همراه خواهد بود.
تا زمانی که حکومت طالبان پا برجای است ناممکن است که مشکلات هنرمندان موسیقی افغانستان رفع شود و یا ناممکن است که حقوق موسیقی مردم افغانستان و هنرمندان موسیقی مردم افغانستان دوباره برشان اعاده شود. در صورتی که این حقوق امیر رقمی که نقض شده نقض حقوق ادامه پیدا کنه، نه تنها که وضعیت هنرمندان موسیقی افغانستان بیبود پیدا نمیکنه، بلکه میراث غنی موسیقی افغانستان هم با خطر نابودی روبرو است.
عبدالواحد ریان رئیس نظارت از نشرات و مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش ها درباره مشکلات هنرمندان تا زمان نشرین گزارش پاسخ نداد. زمانی که در اواسط ماه اگست سال 2021 نظام جمهوریت سقوط کرد، حکومت طالبان نواختن و شنیدن موسیقی را منع کرد و به هتل های عروسی، رانندگان موترهای شهری و به رسانه ها دستور داد که موسیقی پخش نکنند. همچنان ویدیوهای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید که هنرمندان از سوی افراد مسلح لاتوکوب شدند و وسایل موسیقیشان شکستانده شده و آتش زده شدند. در این جریان شماری از هنرمندانی که زمینه برایشان مساعد بود راه مهاجرت را در پیش گرفتند، اما شماری که در کشورهای همسایه زندگی میکنند آنها هم زندگی آرام ندارند و کسانی که در افغانستان باقی ماندند با گفته خودشان با مشکلات متعدد امنیتی و اقتصادی روبرو هستند.
شنیدید که شماری از هنرمندان موسیقی در افغانستان از وضعیت بد اقتصادیشان شکایت دارند و میگویند که عامل این همه مشکلاتشان وضع محدودیت از سوی طالبان بر فعالیت‌هایشان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته داستان کوتاهی داریم از شاعر و نویسنده و پژوهشگر استاد پرتو نادری که این داستان قبلا در سایت کابلنات هم به چاپ رسیده. زمانی از استاد پرتو نام ببریم، در قدم نخست شعرهای پر آوازه او چون در مجموعه دهان خون آلود آزادی، زلزله نارین و دههای دیگر از مقابل چشمانمان می گذرد. اما به باور پوهاند عبدالقیوم قویم استاد دانشگاه کابل، استاد پرتو موازی با شاعری در سایر ژانرها هم ید طولایی دارد. پروفسور قویم زمانی نوشته بود: در افغانستان کمتر شاعر و نویسنده را می توان سراغ داشت که هم از نظر شعر و نویسندگی و هم از رهگذر مهات بودن به معلومات در مورد تاریخ، فرهنگ و سایر رویدادها و بازتاب آنها یا در قالب شعر، کتابها و یا مقاله های ادبی، روایت های داستانی، طنز و خاطره نویسی پا به پای استاد پرتو برسد و شهرتش در این فن شریف جهانی شود. می دانیم که استاد پرتو از شعر آغاز کرد و در شاعری معروف شد، اما کارهایی که او در زمینه ادبیات و ادبیات شناسی، داستان، نقد ادبی، بالاخره پخش و اشاعه فرهنگ و معرفی فرهنگیان نموده بدون مجامله در افغانستان کم نظیر است. با اهمیت ترین چیزی که من از استاد پرتو نادری می پسندم این است که او صادقانه و پابند به قول و رسالت خود درفش زبان و ادبیات فارسی را استوار نگه داشته و بالاخره او از زمامداران زبان فارسی است و هموست که نمازش را همیشه در به پاسبانی از محراب زبان فارسی دری اقامه نموده است. با سپاس از استاد پرتو نادری و استاد قویم، بیاییم این داستان کوتاهی که با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد را من برای شما بخوانم.
دوستی روایت می کرد که رفته بودیم به دامنه یکی از تپه های قرغه تا تا لحظه های سنگ غم زندگی و روزگار را در فلاخن فراموشی گذاریم. در نزدیکی های برگشت بود که مردی با قامت بلند و ریش سپید انبو به ما نزدیک شد. جامعه سبزی بر تن داشت، دراز چنان که بر زمین کشاله می کرد. چون به ما رسید، چوب دست درازی را که در دست داشت به زمین کوبید و نگاه‌هایش را به ما دوخت. ما همگان از هیاهو ماندیم، چنان بود که گویی با نگاه‌هایش به دور ما خط می کشد. لحظه ای نگذشته بود که با صدای بلندی گفت: برخیزید ای به خاک نشستگان روزگار. در صدایش چنان نیرویی بود.